بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تبيان الدين، جبار السماوات والأرضين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در موضوع انفاق است در قرآن. فکر کنم 5 عنوان رو تا حالا بحث کردیم. موضوعی که الان امشب مطرح میشه این است که انفاق مرتابین مورد قبول نیست. اینم که میگیم مورد قبول نیست، خدا قبول نمی‌کنه، یعنی که آثار مثبتی که باید در جامعه، در میان مردم، در نظام عالم داشته باشه نداره. یعنی آثار معکوس داره. مرتابین کیا هستن؟ کسانی که دارای ریب و شک هستن. اگر که بیاد داشته باشید، در یه جایی من تفاوت بین شک و ریب و مریه را براتون گفتم. ریب یعنی بکنم یا نکنم، یا بپذیرم یا نپذیرم. خب پس اون کسی که مرتابه یعنی این که نمیداند، یا این که قبول نکرده است که آیا این عمل درسته یا نه و باید بشود یا نه، عمل او مفید فائده نیست. و همه جا همینطوره. این اگر شما در یک کاری که به شما محول شده است شک کنید، یعنی رأی بکنید که مثلا نانوا هستیم، میخواهیم این نان رو بزنیم به تنور و نمیدانیم که این کار بکنیم یا نکنیم، چون اراده قطعی در انجام اون وجود ندارد، این کار بی حاصل و بی ثمر میشه. یعنی با اراده انجام نمیگیره. فرض بگید حالا یه تیکه خمیرم گذاشتید روی ریل مثلا نانوایی یا تنورهای قدیمی زدید بغل تنور، چون که اراده درش نیست که این به ثمر برسد، از این جهت این نتیجه خواهد ماند. آیات 45، 50، 51، 53 و 54 توبه این مسئله رو بیان میکنه. به صورتهای حالا مختلفی که در آیه هست که بیان خواهیم کرد. پس انسان عملی رو که انجام میدهد، این که میگوید برای خدا انجام میدهد، نه اینکه آثار انفاق او به خدا برسد. خدا در واقع تجلیگاهش و بازتاب اراده و ذاتش در این نظام هستی است. و بعد در یک محدوده کوچکتری جایی که انسان زندگی میکنه. پس آنچرا که خدا میگوید برای من انجام بدهی، یعنی اونطوری که آثار نیک و خوبش در همه جای عالم یا حالا کره زمینی که ما در زندگی میکنیم بازتاب داشته باشه. مثلا یه ساختمان میسازید، این ساختمان اگر بدون ریب، بدون شک، با اراده و اراده قاطع ساخته بشود، مبنی بر این که اون اراده مبنی بر چیه؟ مبنی بر این که تا کره زمین در چرخش است این بنا بماند و همه مردمی که به این بنا مراجعه میکنن از او بهره مند بشن، حالا این چی میسازید؟ یعنی چطور عنایت و توجه میکنید به ساخت اون؟ اینم اینو خرج کردن، اینم اینو انفاقه. انفاق فقط چیز به گدا دادن یا خرج کردن مثلا در یه راه خیری که حالا مرسوم شده بین ما اونطوری نیست. هر جایی و هر موردی که انسان پولش رو و داراییش رو هزینه میکنه و خرج میکنه اون اسمش انفاق. بعد میگوید که عنوان اینو انفاق مرتابین مورد قبول خدا نیست. یعنی در این نظام هستی آثار مثبتی را که خدا از انجام اون فعل اراده فرموده به بار نمی آورد. به این آیات توجه کنیم. انما یستأذنك الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. جز این نیست ای پیامبر که کسانی از تو اجازه میخواهند که همراه تو نیایند که ایمان به خدا و روز واپسین یا روز دیگر یا روز پایان ندارند. اونها اجازه میخواهند. خب اینا چند نفر بودن؟ سه نفر بودن که حتی طرد شدن و بعد خدا آیه نازل کرد که خب طور مثالا میبخشن اونها رو که از پیامبر استیزان کردن. این گفتن که بیوتنا عوره، خانه های ما خالیست. ما این استیزان رو خیلی داریم، خیلی، حتی پیش خودمون، پیش خودمون از خودمون اجازه میگیریم. یعنی میدانیم این کار خطاست، کار اشتباهه، کار گناهه، کار آثار بد داره، ولی یک منفعت آنی فوری در اون میبینیم، میگیم خیلی خوب، حالا خدا که بازخواست نمی کنه، خدا هم که اینقدر سختگیر نیست که، خدا هم که ارحم الراحمینه، خدا هم که غفار الذنوبه، پس حالا انجام میدیم. این آدم ها کارشون به نتیجه نمیرسه. این آدم هایی هستن که از حرکت پیامبر به سمت نبرد بی‌اعتمادی درشون هست و شک دارن که آیا پیامبر پیروز می شود یا نه و آیا اینکه اینها زنده برمیگردن یا نه و شک دارن که اگر کشته شدن این کشته شدنشون در راه خدا بوده و آثار مثبتی دارد یا ندارد. پیامبر اینها اجازه میده. این استیزان پیوسته هست. این رو مراقب باشید. مراقب باشید. من در طول این سالهایی که با آدمهای مختلف آشنا بودم و حتی نسبت به خودم این استیزان رو تجربه کردم. در سر بزنگاه‌هایی که کارهای سخت که نیازمند اراده هست پیش آمده بسیاری از ما لنگیده ایم و دوچار استیزان شده ایم. یعنی که استیزان باب استفعاله ها، استعزان از اذن، اذن یعنی اجازه خواستن، به باب استفعال رفته، یعنی طلب اذن می کند، اجازه می خواهد. ورتابت قلوب ها، دلهاشون دوچار ریب شده است. فهم فی ریبهم یترددون، ترددشون و شکشون در این ریبیست که ایجاد شده که حالا واقعا باید رفت، نباید رفت، باید کرد، نباید کرد، باید پذیرفت، نباید پذیرفت، چه باید کرد. این آیه 45 سوره توبه بود. چهار آیه رها میکنیم، پنج آیه میدیم سر آیه 50. اونا رو بعد خودتون مطالعه بکنید اون آیات رو. این توسب که حسنتون تصب هم، اینا خصوصیتشون چیه؟ اینه که ای پیامبر اگر به تو نیکی برسد بدشون میاد، ناراحت میشه. و این توسب که مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، و اگر مصیبتی ای پیامبر به تو برسد میگوین که خب ما که از پیش تکلیف خودمان را روشن کرده بودیم، ما اصلا برای این رفتیم و استیزان کردیم، چون میدانستیم که در این قضیه پیروزی و فتحی نیست. چه همه اتفاق افتاده، چه همه که مثلا ما یه کاری خواستیم بکنیم و نمیخوام یکی یکی شما رو استنتاق کنم بگم این بود اون بود، مثال میزنم که شاید بین شما هم بوده. فرض بگید مقاله‌ای که من نوشتم امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی، خب بعد یه دستگیری و زندان و اینها، چند نفر از شما تو دل، نمیخوام الان دست بگید بگید من بودم، تو دلتون گفتید که خب خیلی تون بود و جاش نبود الان بنویسند و الان وقت این کار نبود و های خودشونو گرفتار میکنند و آدم را ولا تلقو به عیدی کمیل تحلوکه، به دست خودش آدم خودش رو به گرفتاری نمیندازه. تو دلتون حرف رو زدید اگرم به هم نگفتید. اینا همون جریان استیزانه، همین رعبه، همینه که ان تو صف که مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا، ما میدونستیم تون رفتن میدونست. یعنی اگه بخواید بیایید تو قرآن واقعا قرآنی بشید، من هر مرحله‌ای که میام بهتون سفارش میکنم رها کنید برید، یه نفع بتونه، یعنی یه پله پله کار بر شما سخت‌تر میشه. و یتولوا و هم فرحون، پشت میکنند و میروند در حالی که شادمانند از اینکه خب الحمدلله پاسدارها که به خونه فلانی حمله کردن ما رفته بودیم، 5 دقیقه قبلش اونجا بودیم، ما رفتیم الحمدلله نجات پیدا کردیم. بله این همین ما هم فرحون، شادمانم که از این گرفتاری رها شد. قول جواب داره. اینا همه توی انفاق ها، انفاق ببینید، انفاق ریشه دار، انفاقی که آدم از جانش بده، از عمرش بده، از روحش بده، از نفسش بده، از تنش بده، از چشم، زبان، اینا رو انفاق بکنه. خب این انفاق هاست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو ای پیامبر که هیچ مصیبتی به ما نمیرسد جز آنچه را که خدا بر ما واجب کرده است. این رو من توی ترجمه ها متفاوت کردم و تو فارسی هم اتفاقا به بعضی از متن ها نگاه کردم، دیدم میشه این کار رو کرد، یعنی نوشتن با قلم، نوشتن و نوشتن اگر با بنوشتیم به معنای واجب کردن، مثلا بگیم بر فلانی نوشته شده است، یعنی بر او واجب شده. کتب علیکم الصیام، این رو ننویسید روزه بر شما نوشته شده است، بنویسید نوشته شده است با ب، تا اینکه وجوبش رو برسونید در اون. ولی در عربی همون کتابت، الا ما کتب الله لنا، مگر آنچه را که خدا بر ما نوشته است، یعنی واجب کرده. خب خب مولانا، مولای ما خداست. اگر بخواهید، چون من الان توی راه که میمدم همین تفسیر الله و ولی الذین آمنو رو داشتم گوش میدادم از سوره بقره، برگردید دوباره گوش بدید که مولا که میگیم خدا مولای ماست، خدا دوست ماست، خدا کارگزار ماست، یعنی چه؟ پس دیگه بر نگردم به اونجا و توضیح بدم. هو مولانا، خدا کارگزار ماست، خدا دوست ماست. و علالله فلیتوکل المؤمن، کسی که ایمان دارد توکل بر خدا میکند. توکل را هم معناش رو گفتن، یعنی اینکه خدا را وکیل کارهای خودش میکنه، خدا را وکیل میکنه. آیه 53، آیه 52 رو رها میکنم، نیم آیه 53. قل پیامبر بگو انفقو طوعن او کرهن، انفاق بکنید. چه انفاقی؟ انفاق ارتیابی، انفاقی که دلتون نخواد، انفاقی که شک داشته باشید، انفاقی که در واقع بر حسب اراده قطعی بر اینکه هم امر خداست و هم اثری مثبت داره، اون انفاق نه، انفاق برعکس، انفاق ارتیابی. میگه میخواهید که از روی دلخواه، میخواهید به اجبار. انفاق اجباری چیه؟ همین انفاق هایی است که تقریبا توی مجالس ما اتفاق میفته. مثلا الان جلسه تمام میشه، من میگم که ما نیازمند مثلا 100,000 تومان پول، شما اینجا وایسا، هر کسی میره یکمی ازش بگیر. بعدم مثلا 5 نفر ماندن نرفتن هنوز، شما پولا رو میشموری، میگه که 80,000 تومان شده، این 5 نفر باید 20,000 تومان رو بدن، این به این قد کم داره، شما بده. این میشه چی؟ کرهن، اجباره. طوعن یعنی از سر اختیار، داوطلبانه. قل انفقوا طوعن او کرهن لن یتقبل منکم، هیچ کدومش ازتون پذیرفته نیست. یعنی چی؟ یعنی اون اثر مثبتی را که باید در جامعه داشته باشه نداره. اولیش مثلا روی منه که گفتم این پول را بگیرید، بعد خودم ناراحت و نگران میشم چرا این کار کردم. پس اولین بازتاب و اثر منفی روی اون شخصی است که دستور داده این کار بکن. بعد هم چون نگرانه که این پول را ظاهرن به زور گرفته، به اجبار گرفته، خیلی در جای مثبتی خرج نمی کنه، حتی در اون بخشی هم که نیت داشت نمیره خرج بکنه، یعنی مدت ها پیشش میمونه بی اثر. پس این پول از گردونه تولید و اقتصاد خارج شده، در یه جایی مونده، بی اثر شد. اینو میگه خدا قبول نمی کنه. نه اینکه این بره اونجا پیش خدا و یه بارگاه و درگاه و دفتر و دستک و اونجا بنویسن که مورد قبول حضرت باری تعالی قرار نگرفت. خب؟ نه، یعنی آثار اجتماعی خوبی نداره. انکم چرا؟ چرا مورد قبول نیست؟ انکم کنتم قوما کفروا بالله و برسوله. شما مردمانی بودید که به خدا و رسول او کافر شده بودید. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، چه چیزی مانع شد که نفقه ها و هزینه کردن های آنها از ایشان پذیرفته نشود؟ مانع چی بود؟ چرا خدا گفت که لن یتقبل منهم؟ چرا؟ الا انهم، جز این نبود که اونها کفروا بالله و به رسوله، کافر شدن به خدا و به رسول. ولا یعتون از سرات الا و هم کسالا، و به نماز نمی ایستن جز آن که بی حال و بی حسن، به تنبلی می ایستن. ولا ینفقون الا و هم کارهون، خرج هم نمی کنن، انفاق هم نمی کنن مگر از روی کراهت و نخواستن، که این تقریبا خصوصیت اکثر بشر که خیلی به کراهت انفاق میکنه. خب این هم یه موضوع. یه آیات دیگه هستی من فکر کنم که برای اینکه خلاصش بکنیم دیگه، عنوان ها دستتون میاد، خود شما میتونید که توی قرآن نگاه بکنید آیات رو طبقه بندی بکنید. موضوع بعدی که موضوع هفتمه، انفاق در حد اعتدال و میانه روی، اون چطوریست؟ چند آیه پشت سر هم میکنم. ببین یه آیه در یه در واقع یه متن قرار میگیره، به قول شما خارجی ها در تکست قرار میگیره، خب بنابراین اون متن باید همش آورده بشه که ببینید جایگاه این آیه کجاست، پیشترش چی گفته، حتی یه آیه بعدش هم آورده بشه که بعدش هم چی میگه. در آیات سوره فرقان از 63 تا 69 که آیه 67ش مورد نظر من هست، این راجع به عباد الرحمن صحبت میکنه. اینو در مباحث دیگه من این مجموعه آیات رو آوردم، ولی در اینجا به جهت انفاق و بخل در واقع، اما موضوع بحث من اینجا بخل نیست، بخل رو در جای دیگه دارم بحث میکنم. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بندگان رحمان، اینجا عباد الله نمیگه، بندگان رحمان، یعنی اون بندگانی که صفت رحمانیت خدا رو در خودشون تجلی میدن، با این صفت در میان مردم هستن و حرکت میکنن با رحمت، که میگه لو کنت فذن غلیظ القلب لانفضوا من حولك، ای پیامبر اگر سختگیر سخت دل بودی از پیرامون تو میرفتن. و به ما رحمت من الله لنت لهم، به جهت رحمت الهی با آنها نرم خو شده ای. این رحمت رو میگه، این میگه عباد و رحمان، اینا عباد و رحمان که اون صفت درشون هست. چه کار میکنن؟ روی زمین راه میرن بدون تکبر، بدون تکبر یعنی به سادگی، به نرمی، به آسانی، دسترسی به اونها آسانه، اینطور روی زمین راه میرن. در سوره لقمان هم میبینید که لقمان سفارش میکنه ولا تسعر خدک للناس، یعنی این ضده اونه، یعنی این که میگه لا تسعر که صورتو برافروخته مکن، یعنی با حتی این با ساده با سین و این هم نزدیک هم، ترش روی نکن با مردم، ترش روی نکن. ولا تمشه فی الارض مرحا، و روی زمین راه مرو به شادمانی. شادمانی چیه؟ مرح چیه؟ مرح شادی است که از تکبر ناشی میشه، اون میگن مرح. در هر انسان متکبره، اون تکبر یک شادی و غرور درونش میده که فخر فروشی بکنه. به دلیل بعدش ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال کیه؟ کسی است که به خیال بافی خودش خودش رو بزرگ کرده باشه. در بارگاه الهی بزرگ نیست، در نظر مردم بزرگ نیست، حتی در نظر مردم عادی هم بزرگ نیست، مردم او رو بزرگ نمیدن، ولی او به خیال خودش و در خیال خودش خودش رو بزرگ میدونه. بعد اون خیال بافی که بزرگی رو برای خودش بافته و درست کرده موجب فخور شدنش میشه، یعنی فخر فروشی. پس ببینید اینجا تقریبا همون بیانه که لقمان به فرزندش اون سفارش رو میکنه، اینجا میگوید که اصلا خصوصیت عباد الرحمن اینطوریست که یمشون علی الارض هونا، اینطوری راه میره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقتی که انسانهای نادان با اونها صحبت میکنن، یعنی اونها رو مخاطب قرار میدن، صداش میزنه، مثلا به بیادبی اوهوی نمیدونم بلان داد میزنه، یه طور بیادبانه او رو مخاطب قرار میده، اونها در پاسخ او سلام میکنن، سلام علیکم. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیام، کسانی که شب زنده داری میکنن برای پروردگارشون هم در حال سجده و هم ایستاده. سجد جمع ساجده و قیام هم جمع قائمه، در صورتی که با قیام مصدر هم داریم. مصدر چه بابی قیام؟ مفاعل، یعنی مقاومتن و قیامن. پس اینجا جمع سجدن و قیاما یعنی سجده کنندگان و ایستادگان، یعنی در این دو حالت یبیتون لربهم. اینا کیان؟ عباد الرحمن. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، تو این سجده ها و به اصطلاح قیام ها چه میگوین؟ میگوین که خدایا عذاب جهنم را از ما منصرف گردان. خب کسی که این را میگوید و این را از خدا میخواهد، آیا میتواند دیگه راهی را که غیر راه خداست بره؟ نمیتونه. مثلا از این مثال ها خیلی زدم، ولی چون خیلی وقت از این مثال ها نزدم طور نیست تکرارش کنم. یه شاگردی، حالا یا دانشجو دانش آموز، میره پیش استاد معلمش و میگوید که آه من از این درس 20 میخوام. این معلم خیلی خوشحال میشه، میگه از اون درس خونه هست. کسی که 20 میخواد درس خونه. پس از من چی میخواد؟ از من میخواد که مشکلات درسی او رو براش بگم که یاد بگیره، نه اینکه آقا من 20 میخوام اگه ندی توی کوچه چاقوت میزنم. این از اونا نیست. من از این درس 20 میخوام. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خدای منصرف کن. منصرف کن چه؟ یعنی که خدای کدوم راه برم؟ میگه این راه، اطیع الرسول، برو دنبال رسول، رهاش نه. اینطوری خدا منصرف میکنه عذاب جهنم. اون استاد چی میگه؟ میگه خیلی خوب، این درس این فصلش رو من برات مسائلش حل میکنم، اون فصلش هم به آقای فلانی میگم کمکت بکنه، اون فصلش هم برو کلاس فلانجا اونجا این درس میده، راه نمایش میکنه. ان عذابها کان غراما، چرا باید تو که خدا هستی این عذاب رو از ما که عباد الرحمانیم منصرف بکنی؟ برای این که عذاب جهنم غرامه. غرام یعنی این که انسان را در بدهکاری و قرض قرار میدهد، یعنی انسان را به سمت ورشکستگی میبرد. قرام، قارم، قارمین دیگه داری؟ بله قارمین، کسانی که مقروزن. این قرضی که در اثر ورشکستگی پیش آمده باشد اونوش میان قارم، نه کسی که رفته باشه از اینکه قرض گرفته باشه کار میکرده، تجارتش کساد شده، تجارت کساد شده، مثل کارخانه هایی که الان پشت سر هم تعطیل میکنن، اینا قارمین هم. میگه این عذاب غرامه، یعنی ایجاد بدهکاری و قرض میکنه. ما رو در درگاه خودت بدهکار نکن، خلاصش کن. این عذاب غرام. غرام یه معنای دیگه هم داره، معنای عشق، عشق بسیار بسیار ملتهب و سوزان رو میگوین غرام. انها ساعت مستقرن و مقاما، این عذاب بدترین محل استقرار و محل ایستادن، بدترین ساعت مستقرن و مقام. حالا خصوصیت دیگر عباد الرحمن توی این متنی که تا اینجا آمد، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قوام. عباد الرحمن از دیگر خصوصیاتشون اینه که وقتی که خرج میکنن، ما اینو اشتباه گرفتیم، ما مثلا خدا گفته انفاق نکنید خیلی، خرج کردن. وقتی خرج میکنن اسراف نمیکنن و در واقع بخل و تنگ دستی هم نمی کنن، دستشون رو هم نمی بندن. چه کار می کنن؟ کامه بین ذالک قواما، یک بنیان و ثباتی در این میانه هست. خب پس وقتی که خرج می کنن اسراف نمی کنن. من همین امروز صبح توی مجلس ختمی بودم، خب حالا از این گلهایی که پلاستیکی و از این دارالایتام اینا میخرن و کمک میکنن اینا خیلی آورده بودم، ولی چند تا تاج یا دست گل با گل طبیعی درست کرده بودن، اینو مثلا تا الان دیگه پیر شد که فکر کنم هر کدومش مثلا 1,500,000 تومان، 400 تومان، 200 تومان اینا بمن این رو که در خرج کردن اسراف نمیکن. بعدم دیگه اسراف های دیگه که خیلی معمول شده دیگه، حتی الان از روستاها دیگه، این امروز دیدم ها تو راه که میمدن، از روستاها ماشین میبرن اصفهان برای عروس، گل میزنن میارن توی روستا. خب یه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اینا رو میگم یاد بگیرید، چون اینجا گل زدن بلد نیستن اینا، ماشینشون رو فرستید اصفهان من بهتون معرفی بکنم گل خوب میزنن. حالا اینا چیزاییست که ما عوضی میگیریم، یعنی میگیم در انفاق نباید، مثلا میخوایم یه قرون به فقیر بدیم میگیم نه این خیلی زیاده، باید 10 شایی بدیم. شما که حاضر یک قرون 10 شایی نکه یادتون نیست که، الان برگردیم به قدیما، یعنی یک قرون رو باید بریم با سنگ مثلا وسطش رو خورد کنیم، یه 10 شایی درست بکنیم. خب حالا بقیه صفاتش هم بخونم براتون که این مجموع آیات تمام بشه. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، از جمله صفات دیگر عباد الرحمن این است که هیچ معبود دیگری را همراه خدا نمی‌خوانند. یعنی اگر خدا بگوید که اینطوری خرج بکنید، در راستای این مصالح و منافع خرج بکنید، طوری خرج بکنید که ثوابش به خدا برسد و خدا یعنی به جامعه برسد، به مردم برسد، این اگر خلاف این کرد یعنی خدای دیگری را میپرستد در کنار خدا، و عباد الرحمن چنین نیستند. یعنی اگر که معبود دیگری هم باشد فقط خدا را میپرستند. حالا شما ببینید که در میان جوامع اسلامی چه همه خدا هستند، داعش خداست و همینطور خدا داریم و خدا داریم و داریم، تا برسه به شورای نگهبان که بزرگترین خدای عالم است. خب بزرگترین خدای عالم، اون وقت میگه عباد الرحمن لا یدعون مع الله اله آخر، گوش به این حرف ها نمیدن. ولا یقتلون نفس التی حرم الله الا بالحق، خدا اصلا کشتن نفس را حرام کرد جز اونجایی که حق. خب ولا یزنون، زنا نمی کنه. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، کسی که مرتکب این گناه بشود، اثام خودش هم به معنای گناهه ها، مواجه با عذابی که ناشی از ارتکاب گناه هست می شود. یضاعف له العذاب یوم القیامه، روز قیامت عذاب دو برابر به این داده می شود. و یخلط فیه مهانا، و در اون عذاب به صورتی که به او اهانت شده و خار شده جاویدان میماند. خیلی خب، حالا من یه چیزی از اینجا براتون بخونم، بعد این بحث اعتدال و میانه تمام نشده، دو سه تا آیه دیگه داره براتون بخونم که اونم امشب تمام بشه. ببینید، ما آدم‌های بزرگی را توی این مسیر حرکتمون به سمت تعالی که بریم واقعا انسان بشیم، انسانی که تجلیگاه صفات ربوبی است، این هر کاری که خدا می‌کنه این آدم باید بکنه، و انسان اعمالش اگر مبتنی بر صفت ذاتی خودش نباشه، اون عمل مبتنی بر شک یا ریب یا مری است. صفات ما صفات اکتسابی است، یعنی انسان باید در طول مسیر صفتها رو کسب کنه. صفات اکتسابی تمرینی است. یعنی شما ببینید، اگر یه کسی 70 سال، 80 سال، 50 سال رانندگی بکنه، باز هم در رانندگی تجربه کسب میکنه. یعنی یه اتفاقاتی میفته که تجربه او رو در رانندگی افزون میکنه. این مسیر تا مردن همینطوره. یعنی انسان نمیتواند بگوید که فلان صفت در من نهادینه شده. یک انسان هیچ وقت نمیتواند بگوید من آدم خوش اخلاقی هستم. نه؟ یه جایی پیش میاد داد میزنه، ناراحت میشه، عصبی میشه. بعد که بهش تذکر میدن، میگن شما که مثل خوش اخلاق بودی، نمیده بودیم داد بزنی اینا، توجیه میکنه، میگه نه اینجا جاش بود، اینجا باید داد میزده، اینجا حق من پامال میشه. خوشحال هم درست بگه، ولی برای که خدا هم میگه، میگه لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، خدا دوست نداره که کسی به بدی فریاد بزند مگر کسی که مورد ستم و ظلم قرار گرفت. خب پس توی این مسیر انسان دائما باید تمرین بکنه، دائما باید خودش رو سرزنش بکنه، خودش رو محاکمه بکنه. وقتی داد زد بعد بره بشینه بگه واقعا اینجا که من داد زدم همونجایی که خدا میگه، الا من ظلمه، به من ستم شده بود، حق داشتم. پس این انسان، حتی انبیا، ببین آیاتی که نازل میشه نشان میدهد که خدا این پیامبر رو پله پله داره میبره به سمت ساخته شدن، به سمت تعالی. چرا پیامبر میگه انا بشر مثلکم، من مثل شما هستم؟ برای همین که ممکنه اتفاقاتی بیفته که مردم بگن اه پیامبر ما، ما فکر کردیم مثلا به همینا، همین داستانی که الان آیاتش رو خوندم که کیا از تو اجازه میگیرن؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، اینا از تو اجازه میگیرن. خب بعد اون سه نفر، اون ثلاثه که خودشون رو کشوندن داخل مدینه و نیامدند و اینا، آیه نازل شد که لما از انتلهم، چرا اجازه دادی؟ از پیامبر خطا کردی. میگه عفالله انگ، باشه خدا بخشیده. پس پیامبر در حال ساخته شدن است، این حرکت رو میگم ما. اما سرعت فرق میکن. یه آدم هایی داشتیم خیلی سریع و اتفاقا در یک محدوده زمانی مشخصی اینها آثار تعالیشون رو نشان دادن، یعنی در یه جایی رسیدن که بشه به اونها بگی خلیفت الله. عیسی در رأسه، یعنی اونها که خبر داریم ازشون، دیگرانی بودن ممکن ما خبر نداشته باشه که آثارشون مونده. عیسی بعضی میگن 33 سالگی مصلوب شده، بعضی 38 سالگی. از کی واصل شده که با این عظمت، با این شدت، با این حدت این تبلیغ رو شروع کرده؟ تا واصل نشه که تبلیغ نمی‌کنه، بهش وحی نمیشه. اونجا کجاست که میگه سأخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، من آمدم شما رو به پرواز در بیارم، در گل وجود شما بدم. خب عین القضات میگوین 32 سالگی یا 33 ساله بوده که شمعاجین شده. حالا مکتوباتش رو ببینید، نه تو خونه قایم نمیشدن چیز بنویسن، در جامعه و برای ایجاد تحول در جامعه و در مرکز و وسط میدان فریاد میزدن و الا کارش نداشتن. تو خونه بود، شمعاجین هم نمیشد، یعنی خوابوندنش روی تمام بدن شمع روشن کردن، این شمعها سوخت، حرارت به اصطلاح آب شدن اینا پوست بدن این رو سوزن تا مرد. طوری مقاومت میکردن، از یه حرفش هم بر نگشت. میخوام مقایسه بکنیم خودمون رو با اونها. سهروردی شهید 31 ساله، مکتوباتشو ببینید. یه آدم‌های خیلی بزرگی از پس ما بودند و عبور کردند و یک گنجینه بسیار گرانبهایی رو از راهنمایی به ما ارزانی داشتند. یکی از اونها عزیزالدین نصفی است، این انسان کامل که فکر کنم خیلیاتون خریدین دارین میخونین. دو تا نصیحت داره، یکیشو میخونم یکیشم اگه فرصت شد بعد تن امشب براتون میخونم. بدان، این توضیحات دادم برای این که بگم مهم من آدم ها ما تا به اینجا برسیم که نمیرسیم. شما رو جوون نیدم، خودم رو میگم ها، شما رو جوون نیدم، امید نشید، شما میرسید، من دیگه گذشته. بدان که احوال عالم بر یک حال نمی ماند. انسان کامل، صفحه 210. پس این که مایوس بشید و حالا نمیدونم اصلاح طلبها تایید نشدند و حالا نمیدونم چه شد، دنیا آخر نمیشه، اینا همه مردنیه. هم. پس باید بی توجه به این مسائل انسان تیه طریق بکنه، اینا مانع نشه. یعنی اون مصیبت ها، راه بندان ها، این سختی هایی که در مسیر پیش میاد انسان رو منصرف نکنه. چه فایده؟ مثلا الان خیلی شما دارید چه فایده؟ حالا مثلا اینا که رد صلاحیت شدن چقدر مثلا بهتر از اونایی هستن که نشدن پیش خدا ها، نه پیش مرد ها، همیشه در گردش است. احوال عالم در گردش، هر زمانی صورتی میگیرد و هر زمانی نقشی پیدا میکند. صورت اول هنوز تمام نشده و استقامت نیافته که صورت دیگر آید، و آن صورت اول را محو می‌گرداند. ای درویش، به عینهی به موج دریا می‌ماند، یا خود موج دریاست و عاقل هرگز بر موج دریا عمارت بنا نکند و نسازد و نیت اقامت نکند. خب پس تمام دنیا موج دریاست، نیت اقامت نکنه. و به یقین بدان که مسافرانیم و احوال عالم هم مسافر است. اگر دولت است می گذرد و اگر مهنت است می گذرد. پس اگر دولت داری اعتماد بر دولت مکن. دولت این ثروت ها، قرآن هم یکی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، در این که این مال تو دست ثروتمندهای شما در چرخش نباشه. اینا رو انتخاب میکنن با بحثا بی تناسب نیستا، انفاق رو حواستون باشه بشه. پس اگر دولت داری اعتماد بر دولت مکن، که معلوم نیست که ساعت دیگر چون باشد. و اگر مهنت داری دچار رنجی دلتنگ مشو، که معلوم نیست که ساعت دیگر چون باشد. و در بند آن باش که راحت میرسانی و آزار نرسانی. والحمد لله رب العالمین. بند بگسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. خب اون هم از نصیحت بعدی رو ببینم که اگر که بله، این نصیحت رو باید تون بخونم بی توضیح تا زود تمام بشه. بدان که در دماغ جمله آدمیان اندیشه پادشاهی یا تمنای حاکمی یا سودای پیشوایی سر بر می زنند. همین ها دلشون پادشاه بشن، میبینید که شدنن. و در دماغ آدمیان یکی از این سه بوده باشد البته، و دانا این را به ریاضات و مجاهدات بسیار از دماغ خود بیرون می کند. و آخرین چیزی که از دماغ دانا بیرون می رود دوستی جاه است. یعنی تمام مصیبت هایی که بر سر ملت ها میاد از این صفات ها. اگه کسی دانا باشه از نزدش میکنه بیرون. و باقی جمله به این بلا گرفتارند. دانا گرفتار نیست، بقیه گرفتارند. و در دوزخ بایست میسوزند، همین دوزخشونه. و به آتش حسد میگدازند. و دلیل بدین سخن آن است که اعتقاد هر کسی در حق خود چنان است که البته در عالم او را مثل و مانند نیست. این جالبه، این چقدر قشنگ من رو داره تحلیل میکنه. من همیشه فکر میکنم که تو عالم مثل من اصلا وجود نداره. خب کاری من نمیتونم اندیشه. هرگز خود را برابر دیگران نداند و نبیند. خیلی بالاتره. اونهایی که مثلا دستور داده می شود که اینا رد صلاحیت بشن، حالا چه در مجلس خبرگان چه در فلان، این باید که اینا پایین تر هست نازله. همیشه خود را بهتر از دیگران بیند و داند، پس هر مرتبه ای که در عالم بزرگتر باشد خود را خواهد، یا اونو می خواهد، و مستحق آن خود را بیند. و اگر آن مرتبه به جای دیگر باشد به آتش حسد می گدازد. و این طایفه همه روز در محفل و مجمع مدح خود گویند و دوست دارند. شما یادتون نمیاد، شما شاید یادتون بیاد، شما شاه چی میگفت؟ میگفت ما شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران، به خودش گفت ما، و دوست دارن که دیگران مدح ایشان گویند. خیلی تحلیل روانشناختی جالبی از آدم ها، از همه ما مراتب داره. و اگر مدح کسی گویند برنجند. ای درویش، هر کجا عقل و علم کمتر باشد این صفت آنجا غالبتر بود، و هر کجا عقل و علم به کمال باشد این اندیشه در خاطر وی نگذرد که من بالاترم، منو مدح بکنه. و اگر بگذرد پناه با خدای برد تا خدای تعالی وی را از این عذاب نگاه دارد. این عذابو چی میگه؟ اینا عذابا. ای درویش، بدان که یک کس که همه چیزها نتواند دانست. یا آدم که همه چیز نمیتونه، همه علمو نمیتونه، و یک کس همه کارها نتواند کرد، پس هیچ چیز و هیچ کس در این عالم بیکار نیست، هر یک به جای خود در کارند و هر یک به جای خود دریابند، و نظام عالم به جمله است و جمله مراتب این وجودند، پس تو در هر مرتبه ای که باشی در مرتبه ای از مراتب این وجود خواهی بود. دانایان چون بر این سر واقف شدن، مرتبه ای اختیار کردن که در آن مرتبه تفرقه و اندوه کمتر بود و جمعیت و فراغت بیشتر. پس هم جمعیت ذهن رو میگه، یعنی تمام قوای انسان متمرکز بر یک نقطه است، و هم این جمعیت رو میگه، یعنی میگه از جمعیت های انسانی که مبتنی بر آگاهی باشد باید فراغت بال بیاد بیرون، نه رنجش. ای درویش، پادشاهی و پیشوایی و شغل و عمل در عالم بوده است و در عالم خواهد بود، امروز از این صورت ظاهر شده است، مثلا صورت حسن، صورت محمد مثلا، و فردا از صورت دیگر ظاهر می شود. تو امروز وقت خود را به غنیمت دار و جمعیت و فراغت بگذران، و تا امکان است آزار به هیچ چیز و هیچ کس مرسان. آخر اون نصیحت هم همین بود. خب پیامبر چی میگه؟ میگه المسلم من سلم المسلمون، یا المؤمن من سلم المسلمون ان یدهی و لسانه، که معصیت نیست الا آزار رسانیدن و تا امکان است راحت به همه چیز و به همه کس میرسان. اینا واقعا باید صفات ما باشه. اینا نمیخونم که قصه براتون خونده باشم، میخوام نقصان هامون رو برطرف بکنم. که طاعت نیست، اون رو گفت که معصیت نیست، یعنی آزار رساندن، که معصیت نیست الا آزار رساندن. این میگه که طاعت نیست الا راحت رسانیدن، و به یقین بدم که هر که هر چه میکنه با خود میکنه. اگر آزار میرسانه به خود میرسانه، و اگر راحت میرسانه به خود میرسانه. از آن جهت که این وجود خاصیت های بسیار دارد و یکی از خاصیت های این وجود آن است که مکافات، اینا رو گفتم تو بحث قیامت گوش بدید، که مکافات در وی واجب است، یعنی جزای عمل تو خود انسان منعکس میشه. المکافأة فی الطبیعه واجبه، واجب طبیعت اینه که مکافات بده. و آن عزیز از سر همین نظر گفته است تو بد کردی مباش ایمن ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. و الحمد لله رب العالمین، تمام شد رساله 13. و السلام علیکم و رحمت الله. فکر کنم 5 دقیقه بیشتر از ظرفیتم حرف زدم، خیلی باید ببخشید، شاید خستم شدید، ولی بعضی از جوانترها مثلا شما تا سنی ازتون گذشته، جوانترها مثل ایشون میگه که وقتی دیر میای 2 ساعت حرف بزنید، ولی خب من به پیرترها نگاه میکنم میبینم که نمیکشن. و همیشه اینایی که دکترای مغز و اینا هستن و معلم و مدرس و اینا میگن که درس 20 دقیقه اولش خیلی خوب جذب میشه، بعد 20 دقیقه دوم 50% میپره، و 20 دقیقه سوم 5% جذب میشه. حالا شما هم 5% آخری رو بهش عمل بکنید، بقیه شو بدش. و السلام علیکم و رحمت الله. دعا میکنم، آمین هم بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبت امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.